أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات بزرگواران در این ایام ضیافت ربانی و میهمانی رحمانی. توفیقی است در محضر قرآن آیات بینات سوره مبارکه کهف را بررسی میکنیم و آیه ای که الان تلاوت شد آیه شماره 10 از آیات این سوره مبارکه و آیات بعد که در این نوبت به امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بعد از آیات 8 گانه ای که خدای سبحان مطرح فرمود، در آیه 9 ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیات نعجبا، از این آیه ورودی شد به یکی از 4 ماجرای شگفت‌انگیزی که در این سوره مبارکه حضرت اهدیت مطرح فرموده است. پیامبر آیان، شما گمان میکنی که اصحاب کهف و رقیم از عجایب آیات ما هستند؟ بله، اینها آیه مهمی هستند، اما نه اعجب آیات الهی، شگفت انگیز در این آیات، بلکه یه ماجرای اتفاق میافتد که توضیح اون میبینیم. جماعتی قریب 300 سال فزونتر از آن به خواب میروند، دنگاه برمیخیزند. یه نشانه ایست، یه نمادی است برای تحقق مسئله معاد و زنده شدن و میراندن انسان ها. به حقیقت اصل مسئله معاد مقوله شگفت انگیزی است که خداوند سبحان میلیاردها انسان رو بنا دارد در زمان واحد، در مکان واحد زنده کند و همزمان و یه به اصطلاح شرایط یکسانی انسانها رو حاضر کند، به گونه ای که حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، همه انسانها رو بدون استثناء در یه خط واحدی قرار دهد و محاکمه الهی با اون چه قیامت رو محقق میکند رخ میدهد. بدیهی است که این مسئله در قبال مسئله قیامت چندان مسئله پیچیده ای نیست، اما در این حال خب این هم یه شگفتی دارد. اما اینکه اصحاب کهف چه کسانی هستند، دیشب اشاره کردیم خدمت عزیزان، یه مختصری که لازم بود به لحاظ تاریخی گفتیم و این هم گفته شد که ورقیم تفاوت نمی کند، یعنی گروه دیگری نیست، اصحاب کهف و اصحاب رقیم یکی هستند. شواهد تاریخی مشخصه، نشانه ها و بررسی ها، و در این حال در بعض از روایات، حالا ممکنه خیلی بررسی سندی روی این روایات نشده باشه، اما در بعض از روایات هم داریم که تصریح به این میکنه و میرساند که اصحاب رقیم همان اصحاب کهفن. در مضمونی از روایت هست که اینها کسانی بودند که بالاخره مقابل شرایط حاکم اجتماعی تحمل نکردند، برخواستند، برون آمدند و نام اینها بعد در لوح‌های نوشته شد. به همین خاطر شدند اصحاب رقیم، همون خفتگان بیداری که در کهف خفته بودند. یعنی داریم در بعض از نشانه‌های روایی هم که تایید می‌کند همون مطلبی که دیشب خدمت عزیزان بر همین اساس گفته شد. تمام آغاز میکنیم از آیه 10. حضرت پروردگار بعد از اینکه یه اسمی از اینها میبرد، شروع میکند به ماجرای این جماعت. البته به شکل مختصر عنوان کلی ماجرا گفته میشه و حکایت گفته میشه و این روشی است که در باب تعلیم و تربیت دیده میشه. سخنوران و گویندگان این روش رو دارند که ابتداعاً وقتی آغاز میکند یه معلمی و استادی درس خودش رو، یه خلاصه ای از اون چه میخواهد امروز بازگو کند مطرح میکنه، بعد در بقیه یه کلاس شرح و بست اون عنوانی است که اول مطرح شده. یه سخنور ابتدا میگوید که ما آیات سوره کهف رو بنا میکنیم، بعد اونگاه شروع میکند، وارد میشه، اصل متن درس رو و موضوع و سخن رو بیان میکند. خداوند هم ابتداعاً یه مختصری اشاره به ماجرای این گروه میفرماید و بعد به شکل تفصیل در آیاتی کمتر از 20 آیه به این حکایت پرداخته میشه. شاید بتوان گفت به لحاظ ادبی این همان است که از آن تعبیر به براءت استحلال میکنند، یعنی اینکه ابتداعاً اون محتوایی که در آینده به ناس گفته بشه یه صنعت ادبی است، یه اشاراتی به اون میشه، از آن آماده، حالا ورود به ماجرا بعد از اون رخ میدهد. فرمود از اول فتیتو الالکهف، پیامبر یادآور این قسمت این ماجرا را، هنگامی که اول فتیتو الالکهف، اوائلا مکانن، هنگامی که کسی به اصطلاح به یه مکانی آوا میبرد، یعنی اتخذهو مسکنن، اونجا رو به عنوان محل سکنای خودش و قرار خودش انتخاب میکند، لذا به اون مکان چه گفته میشود؟ مأوا، از همین ماده مأوا گفته میشه. اگر کسی بنا شد در یه جای مختصری ثانیه ای دقیقه ای درنگ کند، اینجا مأوا نیست، مأوا جایی است که انسان میخواد در اونجا بماند، این رو میگن مأوا. این فعل رو خداوند به کار میبرد، پس مشخص میشه که اینها از اول فتیت و الالکهف، اینها رفتن در اون کهف با توضیحی که دادیم دیشب خدمت عزیزان که اشق المتسع فی الجبل، یعنی اون فضای حفره گسترده در کوه رو کهف میگن، اگر کوچکتر باشد غار میگیم و مغاره میگیم. اینها رفتند وارد اون کهف و غار شدند. حالا یه اشاره روایی هم میکنم که یه مختصری ذهن آماده تر میکند، بعد میپردازیم. از اول فتیه، اما تعبیری که ذات اهدیت از این جماعت به کار میبرد واژه فتیه است. باز هم تکرار میشود این کلمه، یعنی اینها فتیه گفته میشه. کلمه فتیه جمع فتاست، کلمه فتا مفرد، فتیه جمع آن. خب سریعا به ذهن دوستان عزیز میرسد که کلمه فتا به معنای چیست؟ مثلا جوان. در لغت عرب هم که نگاه میکنیم، الشاب و تری المکتمل، یعنی یه جوان زنده شاداب سرحضور رو که پختگی هم دارد فتا میگویند در لغت عرب. این معنا و این استعمال به لحاظ کاربرد جسمی است، یعنی یه کسی در یه شرایط جسمی است که شادابی یه سرزندگی دارد، در این حال یک ورزیدگی هم دارد، این رو فتا میگویند. این یه معنای کلمه فتا است که لازمه این معنا ان از اول فتیت و الالکهف، یعنی اینها یه جوانانی بودند، یه جوانان برومندی بودند که به سوی کهف و غار رفتند. اما ظاهرا اینجا معنای دومی وجود داره، کمون که این کلمه فتا معنای دومی داره. معنای دوم کلمه فتا به لحاظ ویژگی های جسمی نیست، به لحاظ خصوصیات روحی است، یعنی هنگامی که انسان به لحاظ روحی، به لحاظ شخصیتی دارای یه ویژگی ها و امتیازات خاصی میشه، اینجا کلمه فتا رو به کار میبرن و این مفهوم فتوت نامیده میشود. فتوت، کلمه فتوت ناظر به این است که یه انسانی شجاعت دارد، آزادگی دارد، رادمردی دارد، سخاوت دارد، یه امتیازاتی هنگامی که در یه انسان جمع میشه به این انسان چه گفته میشه؟ به این فتا گفته میشه به معنای فتوت. یعنی اینجا دیگه جوان معنا نمیشه، چی معنا میشه؟ جوان مرد. جوان مرد سری به ذهنمون میاد، لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اینجا این تعبیری که منسوب به جنگ احد و پیامبر و این ندای جبرئیل در وصف امیرالمؤمنین گفته شدن، یا در مثلا غزوه خندق، این اشاره به چی دارد؟ به اون مقام جوانمردی امیرالمومنین علیه السلام. باب فتوت باب گسترده است عزیزان. پس ببینید، من این را مجدد روشنش کنم. کلمه فتا به معنای جوان، جوان شاداب پرتوان. معنای دوم کلمه فتا از فتوت به معنای انسان شجاع، قوی، آزاده، سخاوتمند، دستباز، دستگشاده، این چنینی. به همین خاطر بحث فتوت اصلا خودش بحث دامنه‌داری است. بر ادبیات پارسی مراجعه بفرمایید، اصلا خوی و خصلت اهل فتوت یه چیز خاصی است. بزرگان ادب پارسی چه نکاتی رو گفتن، البته نه در ادبیات پارسی، در ادبیات عرب هم وجود داره، اما در ادبیات پارسی دامن گسترده تری پیدا کرده است که مثلا فتوت چیست؟ بذل و ندا و کف و لحظا. مثلا گاهی این تعبیر کردن بعضی از قدمای عرض به خدمتون صاحبان متن قرن چهارم و پنجم، اینطور تعبیر کردن که فتوت یعنی این که انسان دست گشاده‌ای داشته باشد، هیچ مضایقه‌ای نکند نسبت به دیگران و انسانها و بنینو، و آزار خودش رو هم از انسانها کوتاه کند، اذیتی برای انسانها نداشته باشد. به این انسان میگن فتا. این فتوت دارد و تعابیر مختلف زیبایی پیرامون این وجود داره. حکایت بسیار زیبایی رو عطار نقل می کند در منطقه طیر که از شیخ مشایخ خراسان، از ابو سعید ابوالخیر که ابو سعید مهنه در حمام بود. خیلی زیباست حکایت در مفهوم جوانمردی و فتوت. ابو سعید مهنه در حمام بود، قایمش افتاده مردی خام بود. قایم یعنی دلاک. قایمش افتاده مردی خام بود، شوخ شیخ آورد تا بازوی او. شوخ یعنی چرک. اما ببینید چقدر فرق داره کلمه این چرک بدن رو که با کیسه میگرفتند، شوخ بگیم یا چرک، به این کدوم مثلا لفظ میبینید چقدر تأثیر گذاره انتخاب واژه زیبای پارسی شوخ. شوخ شیخ آورد تا بازوی او. این دلاک میخواست خوب دیگه نشان بده که داره خوب خدمت میکند. این از پایین پشت شروع کرد این چرک ها رو از بدن جناب شیخ میگرفت، اما میآورد این بالا میریخت که ببینه که داره خوب کار میکند. شوخ شیخ آورد تا بازوی او، جمع کردن جمله پیش روی او که ببینه کاملا. حالا پس انعام و اینها هم هست دیگه. بالاخره شیخ را گفتا بگوی ای پاک جان. بعد رو کرد همینطور که مشغول کار بود. بالاخره گاهی میبینید میری داروشگری مثلا فلان اینها، بعد اون جناب سلمانی از این دکتری که رفته الان زیر دستش شروع میکنه، میگه آقا مدتی این گوشه چپ اینجا معدم مثلا این روده های چیزی داره، مثلا گاهی این نمیدونم سرم فلان میشه دیگه. فرصت خیلی خوبیه که از این پزشک، این آقای عرض روحانی رفته شروع میکنه سوالات مسائل فقهی شو، دیگه موقعیت خوبیه دیگه، چرا این استفاده نکنه دیگه، موقعیت عالی است. اینم شروع کرد از جناب شیخ استفاده کردن. شیخ را گفتا بگو ای پاک جان، تا جوان مردی چه باشد در جهان؟ گفت آقای بوسعید بفرمایید فتوت و جوان مردی یعنی چه؟ شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است. شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. ببینید بوسعید داره حرف خودشو میگه، ربطی به این صحنه نداره. میگه فتوت و جوانمردی این است که عیوب و زشتی های دیگران رو به رخشون نکشیم. چقدر زیباست، چقدر تو مضامین روایی این رو داریم عزیزان، که زشتی ها و بدی های انسان ها رو به رخشون نکشید، مطرح نکنید، تحقیرشون نکنید، از این طرف ملامت نکنید، سرزنش نکنید. از این باب اصلا اینجا جاییست که مقام تقافله، ولی عفو ولی اسفهوست، مقام گذشته است. اما در این حال یه چی داره؟ یه ایهامی داره، یعنی به صحنه خودش هم اشاره داره دیگه. این عبارت شیخ گفتا شوخ پنهان کردن است، پیش چشم خلق ناآوردن است. این جوابی بود بر بالای او، قائم افتادان زمان در پای او. این یه جوابی بود در قواره بوسعید، باید اینطور جواب میداد. عبارت مثل اول اینه، این جوابی بود بر بالای او، قائم افتادان زمان در پای او. این دلاک خودش انداخت رو پای بوسعید. چون به نادانی خیش اقرار کرد، شیخ خود شد قائم استغفار کرد. دیگه شیخ خوشحال شد از اینکه این اثر گذاشته شده و اونم شروع کرد به استغفار کردن. بعد عطار سه بیت دیگه تو این حکایت داره که دیگه میگه خدایا وقتی جوانمردی فتوت این است تو این رو میخواهی، پس تو میخواهیم که زشتی های ما را نه امروز نه فردای قیامت به رخ ما نکشی. خیلی زیبا استفاده میکنه که ولا تفزحنی علی رؤوس الاشهاد، خدایا فردای قیامت این زشتی های ما را آشکار نکنی، نه به ما بنمایانی و نه به اهل قیامت بنمایانی. خب پس ما یه فتا داریم، جوان مرد که فتوت هست، یه فتا به معنای جوان، یکی به لحاظ جسم است و دیگری به لحاظ جان. حالا جالب اینه که در ماجرای اصحاب کهف روایت داریم از ناحیه معصومین، اجازه بدید تصریح کنم که این متقن‌تر باشه خدمت دوستان، دو تا روایت حداقل در کنز و دقایق اشاره میکنه مرحوم مشهدی و دیگر روایات به اصطلاح این باب اشاره میکند که قال لی جعفر ابن محمد وجود و مبارک عرض به خدمتون امام صادق، به من گفت که یا سلیمان، سلیمان جعفر نهدی، یا سلیمان من الفتا. فتا یعنی چی؟ قلت و جعلت و فداک، الفتا اندنا اشاب، ما به یه جوان شاداب قوی میگیم فتا. قال لی اما علمت، حضرت فرمودن اما علمت ان اصحاب الکهف کانو کلهم کهولن، مگه نمیدونی که اصحاب کهف اینا سنشون جوان نبود، اینها از میانسالی گذشته بودن، سن اینها بالاتر از 40 سالگی بود. فسماهم الله فتیتن به ایمانهم، خداوند اینها رو فتیه گفت. پس این بحث فتای جوانی نیست، بلکه چیست؟ جوانمردی است. یا سلیمان من آمن بالله و تقا فهو الفتا، کسی که ایمان به خدا می آورد و با تقوا زیست می کند و تقوای الهی پیشه می کند، او فتوت داره، به اون چیه؟ اون فتاست و جوان مرد است. یه باب زیبای جدیدی رو اصلا وجود اون بارو که امام باز می کنن. یعنی مفهوم بعدی که استفاده میشه بیشتر در معارف و ادبیات و غیره برخاستگاه اون سخن معصوم است. عین این روایت بعدی داریم همینطور و روایت دیگه هم هست که تایید این معنا میکنه. پس اگر فرمود از اول فتیت و الالکهف، نه اینکه اینها یه جوانانی بودن، نه، بله نعمت جوانی و موقعیت جوانی و فرصت جوانی فوق‌العاده است. اگر اینجا مراد سن اینها باشه، همانی است که در مضامین روایی داریم که بالاخره اون مقطع حساس عمر انسان عزیزان فرصت جوانی است، نابترین فرصت فرصت جوانی است. در متون روایی داریم که هنگامی که جوانی با ایمان قرین و عجین میشه، هیچ مرزی دیگه برای اراده این جوان وجود نداره، هیچ محدودی برای توانایی های چنین انسانی وجود نداره که در عنفوان جوانی قرین و عجین با ایمان باشد، میتونه مرزها رو طی کند و به موفقیت های مهمی در زندگی خودش دست پیدا کند. اما ظاهرا اینجا با توجه به روایاتی که عرض کردیم و شواهد تاریخی، شاید اینجا مراد اون بحث جوانمردی باشد. فرمود از اول فتیت و الالکهف، هنگامی که اینها رفتن. حالا عرض کردم اگر اجازه بدید من کوتاه از باب این که مستند روایی باز برای مطلب ارائه کنیم یه جمله رو بخونم، بعد دیگه انشاءالله میریم وارد ماجرا میشیم و عرض به خدمتون. قال صادق علیه السلام تفسیر علی ابن ابراهیم قمیس ان اصحاب الکهف و الرقیم کانو فی زمن ملک جبار عاتن، اینها در زمان یه سلطان جائر ستمگر مشرکی بودن و کان ید و اهل مملکتی الى عبادت الاسنام، این اهل کشور خودشو به بت پرستی فرا میخوان. حالا اینها با توجه به موقعیت جغرافیایی که داشتن احیانا تابع بتان یونان قدیم و روم شرقی و آسیای صغیر و خدایگان آناهیتا، آفرودیت و خدای بزرگ جوپیتر و امثال اینها بودن دیگه. دیانا که دیشب عرض کردم، آرتمیس که اینها در سرزمینشون وجود داشته است. فمن لم یجبه قتله، و هر کسی که پاسخ نمیداد، مخالفت میکرد، میکشتش. و کان هاولا، این گروه اصحاب کف، امام صادق میفرمان قوما، گروهی بودن مؤمنین، اینها پیروان عیسی بودن، یعبدون الله، اینها عبادت خدا میکردن. و وکل الملک به باب المدینه و کلا علم ید احدن یخرج، و تمام دروازه های شهر بسته شده بود، اجازه نمیدادن کسی از شهر بیرون بره مگر به بتان و اونها سجده کنند، حتی یسجد للاصنام. فخرج هاولا به حیلت سید، این 7 نفر 6 نفر حالا هرچی بودن، بعد میخونیم انشاءالله، اینها به بهانه شکار از شهر برون رفتند و کان قد مر رو برا ان فی طریقهم، یه چوپانی رو در مسیر دیدن، فدعو گفتن ماجرا اینه، تو هم بیا با ما همراه باشو، الا امرهم فلم یجبهم، این چوپان جواب نداد. اما و کان مع الراعی کلبون، اما همراه اون چوپان یه سگی بود که این سگ همراه اینها شد، دنبال اینها رو گرفت، پی اینها رو گرفت و خرج معهم، با اینها همراهی شد. بعد دیگه ادامه میدن حضرت و اشاراتی میکنند و عرض به خدمتون به آیه بعدی که میرسیم. این یه خلاصه بسیار روایت بسته شده کوتاهی پیرامون کل این ماجرا که برای ورود به حکایت زیباست. از اول فتیت و الالکهف، پس بنابراین این شرایط به گونه ای بود که اینها دیگه ما مخته ایم در این شهر بخت خیش، باید برون کشید از این ورته رخت خیش. حالا بذارید به واژگان اصلی برسیم، بعد اونجا این مفاهیم رو عرض کنم که بحث اعتزال چیست، آیا جدایی از مردم، فرار کردن، به کوه رفتن، اینها روش مورد تایید قرآن هست نیست، اینها چی میشه، جایگاهش، زمانش که، موقعیتش که، انشاءالله میرسیم اینها رو در جای خودش بازگو میکنم. فقالوا ربنا، اما این بسیار زیباست، از اول فتیت و الالکهف، اینا رفتن به سوی اون غار و بعد فقالوا ربنا، از اینجا شروع میکنه حرف اینها رو، منش اینها رو قرآن. فقالوا ربنا، گفتن پروردگارا، آتنا من لدنک رحمتن، عنایت کن به ما از نزد خود رحمتی را، و حی لنا من امرنا رشدا، حی تهیعتن، که شما میگید تهیه، میگید آقا تهیه کردید ابزار افطار رو، تهیه یعنی چی؟ یعنی آماده کردن، یعنی مهیا کردن، حیه مهیا کردن، حی لنا من امرنا، خدایا مهیا کن برای ما، من امرنا، از این اموری که ما، از این حال و احوالی که در اون قرار داریم و گرفته ایم، و حی لنا من امرنا رشدا. کلمه رشدا با فتح اول و دوم گاهی با ضمه خونده شده، یعنی احتمالا مرادفن این دو کلمه رشد و رشد. رشد به چه معنا؟ اصابت الحق و صلاح، وقتی کسی به اون ثواب و صلاحیت و خواسته از پیش تعیین شده و هدف شایسته خیش میرسد، نام این عمل میشه رشد. و حی لنا من امرنا رشدا، میشه رشد، میشه قد تبین الرشد من الغی، غی یعنی حیرانی، سرگردانی، به جایی نرسیدن، رشد میشه اصابت به حق و ثواب و حقیقت و صلاح دست پیدا کردن. پروردگارا از نزد خود برای ما رحمتی عنایت کن، و حی لنا و برای ما مهیا کن، در این امر و شرایطی که داریم رسیدن به اون هدف شایسته، پاکیزه و ثواب و صلاح را. این مضمون این جمله است، خیلی زیباست، اجازه بدید نگذریم. ملاحظه فرمایید خداوند سبحان چگونه ماجرای اینها رو شروع میکند. اولین جمله این که منتقل میشه از زبان این گروه و جماعت دعاست، یعنی اینها ابتداعا لب باز میکنند، با حضرت پروردگار سخن میگویند. من نمیتوانم عزیزان، ادبیاتی پیدا نمیکنم، کلماتی پیدا نمیکنم که عظمت دعا را و این فرصتی که خداوند برای بندگان خیش قرار داده است و مقرر کرده است رو توصیف کنم، یعنی این مقوله دعا و این حقیقت دعا، اینی که انسان این فرصت رو داشته باشد که این روح سرگردان خودش رو در این خاکدان متصل کند به مبدع علی اعلی بدون هیچ تردیدی و بدون هیچ شک و شبهی و بدون هیچ واسطه، این که انسان بتونه این وجود ضعیف نالان رو متصل کند به مصدر تمام خیر و صفات و کمالات هستی، این فقیر مطلق رو به غنی مطلق متصل کند، از سبب متصل بین ارض و سما و از دعا دست میدهد. این دعاست، یکی از راه‌های اتصال و ارتباط انسان، متصل شدن و جفت شدن انسان با عنایات حضرت احدیت دعاست. و این چه راهی است، این چه بزرگ راهی است که خداوند پیش روی انسان‌ها عزیزان گشود است. به حق عرض می‌کنم، واقعا ما جایگاه دعا را، ارزش دعا را، ظرفیت دعا را و کارکرد دعا رو متاسفانه شاید اون گونه که شایسته و بایسته است نمیدانیم. یک کلمه، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، آیات پایانی سوره مبارکه فرقان. بگو اصلا شما چی دارید پیش خدا اگر دعا نداشته باشید؟ چی شما رو ابع میکنه، سنگین میکنه، وزانت میده بهتون؟ قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، گویا هر چه هست در این اتصال و ارتباط است، در این مفهوم دعا. البته مفهومی که گاه خدمت عزیزان اشاره شده، الان در صدد بیان مفهوم دعا نیستیم، این آیه رو میخواییم بگیم. نه اون مفهوم دعا به معنای عرض نیاز به خداوند، نه اون معنای دعایی که تو ذهنمون میاد التماس دعا. ما یه مسئلت داریم، یه سوال داریم، یه دعا داریم. خوب اینها رو تفکیک کنیم. اللهم انی نسألک و ندعوک، ما یه سوال بگیم، یه دعا بگیم. بله، این که انسان از خداوند سبحان چیز بخواهد، خواسته از حضرت هدیات به خود، فوق العاده خوب است. فرقی هم نمیکنه چی بخواد از خداوند، صغیر بخواهد، کبیر بخواهد، مادی، معنوی، هیچ فرقی نمیکنه. بریم به درگاه خداوند بخوایم و نیازهامون رو ببریم، خداوند همین رو دوست داره. هیچ چیز در نزد خدا محبوب تر از این نیست که ان یطلب و یسأل، طلب بشه ازش، چیزی خواسته بشه، مورد سوال قرار بگیرد. و ببینید این خیلی نکته مهمی است. هنگامی که ما در بر غیر خدا میرویم و دست دراز میکنیم و خواسته میبریم، نتیجه اولیش خفت و ذلت ماست. ولو نزد کریم هم که میریم، نزد انسان بزرگ هم که میریم، در این حال یه خفتی در نفسمون ایجاد میکنیم که دست دراز میشه، یا میگیم این حاجت و خواسته را داریم. بالاخره اینه که معصومین وقتی کسی ازشون خواسته ای میخواست، میفهمدن نگو، بنویس، نمیخوام ذل سوال در کلامت باشه، یا روشون رو برمیگردوندن. حتی میفرمودن گاهی در بیاباج گفتن رو زمین بنویس من میخوانم. توجه دارید؟ به این شیوه عمل میکردن. یا اون ماجرای حضرت علی ابن موسی رضا که عین الخراسانی دست مبارک از لای درب دادن بیرون، نیاز اون خراسانی که ره گم کرده بود و ذات و توشش رو گم کرده بود در مدینه بهش دادن، نیومدن بیرون. بعد از سلیمان جعفری گفتن رفت اون خراسانی؟ گفت آه رفته، بعد اومدن بیرون. فهمیدن چرا نیومدین، چرا اینطور عمل کردی؟ فهمیدن نمیخواستم زلد سوال و ذلت خواسته خواستن رو در او ببینم. اما نقطه مقابلش، هر چه انسان از خدا بخواهد به عزت انسان میافزاید، چون انسان متصل میکنه خودش رو به صفات الهی، به رازقیت خداوند، به رحمت خداوند، به رأفت الهی، به جود خداوندی، به خداوند مطلقی که از غیر خدا آنچه طلب کنید از اونها کاسته میشه. از خدا آنچه بخواهید و طلب کنید، لا تنقص خزائنه، کاستی در کار الهی و در خزائن الهی وجود نداره. اما این دعا چیز دیگه، غیر سوال عزیزان، دعا اون نیایش هست، اون اتصال وجود است. و یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این فقر وجودی، این بیپناهی را، این نیاز درونی را متصل کردن به ناز جانان، به حضرت معشوق، این حقیقت دعاست. یعنی میخوام بگم اون دعایی که اوج کاریست که قرآن ما رو به اون دعوت میکند و روش انبیا و اولیاء الهیست، این دعا اونیست که یکم مشکل میشه مطلب، اما میدونم دوست ذهن عزیزان بزرگواران کاملا آماده است. این دعا طریقیت نداره، موضوعیت داره. یعنی خود این دعا مهمه. یعنی این دعا چیزی نیست که بعدش منتظر باشیم که اتفاقی افتاد یا نه. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. اصلا خود دعا بنازم دیگه، بود خوندی رو نمیشه تکراری، بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. اینه روح دعا، این اتصال و مواجهه و اینی که انسان این اجازه رو پیدا کرده از حضرت پروردگار که بیاد مقابل او بنشیند و بگوید و بگوید و بگوید و مطمئن بشنیدن باشد که سمیع الدعا است خداوند. و این اتصال جان و روح با حضرت جانان دست بده، دیگه چی میخواد انسان تو این هستی و این آفرینش اگر موفق به حقیقت دعا و درک دعا باشد؟ به همین خاطر مشاهده میکنید که اینها با چه شروع کردن؟ با دعا شروع کردن. گفتن که فقالو ربنا، و من همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، بنده حقیر سراپا تقصیر، هیچ حربه ای هیچ سلاحی و هیچ راهی را برای موفقیت برتر از دعا نمی‌شناسم. بعد از 40 سال کار کردن با متون الهی و قرآن به اینها عرض می‌کنم، من چیزی بالاتر از دعا نمی‌شناسم. این دعا اون فإن السلاح المؤمن الدعا، اون اسلحه اصلی و کاربرد اصلی انسان دعاست. اگر انسان به حقیقت دعا برسد، اون سوال مسئله جای خودش، دعا چیز دیگری است. خب فقالوا ربنا، اینها با دعا شروع کردن. اما دقت بفهمید در دعا با چی شروع کردن اینا؟ ربنا. دعا به هر شکلی که باشد در هر زمانی و در هر مکانی شایسته است. بالاخره همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت، هر کجا دعا کن، در هر زمانی انسان دعا کن، اصلا بزنیم از هر کرانه تیر دعا کردم روان، باشد که از آن میانه یکی کارگر شود انشاءالله. این هر زمانی، هر مکانی، در هر شرایطی، اصلا خابیده الذینی از کرون الله قیامن و قعودا و علا جنوبهم، ایستاده نشسته به پهلو خابیده، اینها همه خوبه. اما اگر دعا میخواد تون استانداردهای بالا و سطح برتر دعا باشد، اون دعا باشد که حقیقت دعا در اون دیده میشه، عنصر زمان در اون نقش دارد، مکان نقش داره، حالات انسان نقش دارد، شکل دعا نقش داره. اگر این 4 عنصر دیده بشه، قصه چیز دیگری میشه. این ماه دعاست عزیزان، این که وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمودن بهترین زمان و ساعات دعا این ماه است، پیامبر و فرمودن بعد از نمازهاتون بهترین وقت برای دعا در این ماه بعد از نماز هاست. اینجاست که ارفعو، بلند کنید دست هاتون رو به دعا و استغفار در پیشگاه خداوند و تردیدی نکنید که اینجا لحظه وصل دیگه، این دعا در این زمان در این موقعیت این چنین است. بخصوص میرسد به کجا؟ به شب قدر. تمام جاماندگان، تمام واماندگانی که 360 شب موندن پشت در نیومدن، وقت نداشتن بیان با خدا صحبت کنن، این رخصت رو پیدا میکنن، این اجازه رو پیدا میکنن که بیان بنشینن با یه حالی، با یه وضعی اون شب، و خداوند پذیرای اوناست. بارها همینجا نشستیم خدمت عزیزان، شبای قدر خوندیم که شب قدر فرشتگان الهی موظف میشن به چرخن این سو اون سو، ببینن کجا جمعی رو میبینند که میخوانند او را و به دعا به حضرت او متصل میشن. بعد برمیگردن، میگن، گزارش میدن، بعد میگن خدایا در بین اینها یه کسایی بودن که خیلی دل آمادهی هم نداشتند. خطاب میرسد آنی که برای تمام اون جمع در نظر گرفتیم، برای آن هم در نظر، برای اون فرد هم در نظر میگیریم، تفاوتی نمی کند. امشب شبی است که لیلة القدر خیر من الف شهر. و این زمان، مکان، بالاخره انسان در یه مکانی دعا میکند که این مکان عرض به خود فوق العاده است. مثلا شما برید در مسجد الحرام، مثلا عین کار رو بگیم دیگه، گل کار، برید تو مسجد الحرام، انسانی فرصت رو پیدا میکند، مقابل خانه می ایستد، میره جلو، جرأت رو به خودش میده، میرد از عرض به خدمتون این رکن حجر قدری میره جلوتر به طرف درب خانه، بین انتهای درب و حجرالاسود این قسمت رو انتخاب میکند. کجا؟ نام این مکان چیست؟ حطیم. حطیم از ماده حطم به معنای خرد کردن، جایی که تمام گناهان انسان خرد میشه، جایی که تمام انانیت انسان خرد میشه. و وقتی انسان دیگه تموم شد و از سر خیش برخاست، دیگه اینجا اتصال به مقام دعاست. بالاترین مکان برای دعا در روی کره زمین، حتیم، اندل حتیم، ملتزم، میاد اینجا. و خداوند، خب معلومه اینجا خوندن و دعا کردن با تو خونه و تو رخت خواب دعا کردن یکسان نیست، یعنی زمان مدخلیت داره، مکان مدخلیت داره، حالات انسان مدخلیت داره عزیزان در رسیدن به دعا و اتصال به دعا. و ارد گاهی عذرخواهی میکنم، بالاخره با بیان عامیانه عرض میکنم، دعا از سر سیریست گاهی در یه شرایطی انسان که الله یک دستی هم بر می دارد و یه اما گاهی شرایطی انسان داره که احساس می کند تمام دربها به روی او بسته است، تمام چهره ها از او برگردانده است، تمام اسباب قطع شده، هیچ امیدی وجود نداره. تو این شرایط و حال میگه یا الله یا الله. اینجا جاییست که به مجرد این که ندا میکند و رو به سوی او میآید خطاب امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. این مضطر، مضطر یعنی کسی که هیچ امیدی نداره جز به حضرت او، تمام درها رو بسته و تمام راه ها رو به پایان رسیده میداند، فقط یه دربه، فقط یه راهه، فقط یه نگاهه که به طرفش متوجه میشه، این میشه مضطر. اینجا فیکشف السوء اصلا دیگه معطلی نداره، فا میاد ثم نمیاد، الفاعل ترتیب به اتصالی و ثم ترتیب به انفصالی، یعنی فا سریعا خداوند پاسخش میده و کشف سوء میکنه براش، بر می‌دارد زشتی ها، بر می‌دارد سوء و نگرانی ها رو و غیره و غیره. پس خود این حالات انسان که تو ما تو حالی خدا رو می‌خونیم، این خیلی نقش داره. و چهارم هم اون قالب و شکل و ادبیات دعا. بله خب بالاخره عرض کردیم دیگه، آقا میخواد لوری باشه، فارسی باشه، میخواد با هر زبانی باشه، دستکت بوسم به مالم پایکت وقت خوابایم به روبم جایکت، اما وقتی میاد تو اون قالب درستش قرار میگیره فرق میکنه. لذا نگاه کنید به قرآن، دعا مستجاب در قرآن دعاییست که ادب الخطاب داره، با یه خطاب زیبا شروع میشه. فقالو ربنا، با چی شروع میشه؟ با ربنا. کلمه رب پسورده، اصلا کلید رمز عبور برای رسیدن به خواسته ها در قرآن کلمه رب است. لذا میبینید از آدم تا خاتم همه پیامبران الهی دعاهاشون با چی شروع میشه؟ با رب شروع. ربنا ظلمنا انفسنا، آدم و حوا شروع کردن این ادبیات زیبا رو تا اونجا که نبی مکرم بگوید و قول رب زدنی علما، رب زدنی باشد. و همه پیامبران، چرا؟ به دلیلی که دعا اصلا تحقق ربوبیت خداوند است. وقتی انسان دست به دعا برمی‌دارد و متصل می‌کنه وجود خودش رو به ذات احدیت، به خداوند سبحان، داره مقام تدبیر، مقام پروردگاری، مقام ربوبیت خداوند رو میپذیرد و خودش رو تحت تربیت خدا قرار میده. اصلا استجابت دعا یعنی تربیت شدن انسان. این که عرض کردم ما راهی بهتر از دعا نداریم، از نابترین و مطمئنترین راه ها برای تربیت شدن به تربیت الهی دعاست. لذا با چی باید شروع بشه؟ با رب. اینها بسیار کاربلد بودند، این اصحاب کهف، اینا دعاشون رو با ادب و زیباترین شکل ممکن شروع کردند. قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، بده به ما، اما من لدنک، لدن گاهی اشاره کردم، مثال زدم خدمت دوستان، مثلا فرض فرمودید عینک که بنده دست جناب عالی است، مثلا این کتاب من دست شماست، هم کتابی اندک، اما الان دستتون نیست، تو کتابخونه‌تون، تو منزله، اما اگر این کتاب الان دست شما بود، میگم اما کتابی لدن که، یعنی این لدنه. لدن چی رو میرسونه؟ دقیقا نزدیکی، اتصال، حتی انحصار رو میرساند. دست دیگری نیست، دست توست. اینا وقتی دعا کردن گفتن آتنا من لدن که رحمتن، خدا میدونیم فقط و فقط رحمت از نزد تو میآید، لذا از تو فقط میخوایم. با نهایت ادب شروع کردن، ابتداعا ادب خطاب را، بعد ادب احتقار و افتقار را، یعنی فقر خودشون رو به خداوند نشان دادن که خدایا فقیریم، انا فقیرون به بابک، انا مسکینون به بابک، خدایا من فقیرم، من مسکین باب تو هستم و دربخانه تو هستم و تمام نیاز خودم رو، هر سر موی مرا با تو هزاران کار است، ما کجاییم و ملامتگر بیکار کجاست، تمام وجود ما ذره ذره سلول سلول حاجت به توست، به خود تو، به تو اشاره کردم. الان ببینید، خواستن از دیگران ذلت، خواستن از خداوند عین عزت، عین عزت. دیگه اینجا خاکساریه، در این گاه بالاخره در کوی شوکت شاهی نمیخرند. اقرار بندگی کن و اظهار چاکری تا بری بالا، و الا نمیشه. این عبودیت باید محقق بشه. فقالو ربنا آتنا من لدن که رحمتن. این دو. سوم چیزی که در دعای اینها میبینیم، و حی لنا من امرنا رشدا. چه محتوای زیبا و قالب زیبا، شکل محتوای زیبایی داره این دعای اینها. و حی لنا من امرنا رشدا. ابتدا خدا ما رحمت تو رو میخوایم، میدونیم همه چیز با رحمت تو درست میشه. اصلا هر آنچه خدا به بشر عنایت میکند، مادی و معنوی، همه مصداق چیست؟ رحمت خداوند. هدایت، نبوت، همه مصادیق رحمت. یختص و به رحمت ایمن یشا، هر کی بخواد پیامبر میکند میگه به رحمت ایمن یشا. نبوت رحمت، هدایت رحمت، قرآن هدن و رحمتن، رحمت، همه رحمت. خدا ما رحمت تو رو میخوایم، فقط فقیر توییم، از تو باشه، از تو میخواهیم. من لدن که رحمت. بعد و حی لنا من امرنا رشدا. خیلی مهمه این دعا و خیلی عجیبه. ببینید، برای این که انسان عزیزان به هدفی و مقصدی برسد، ما ظاهر امر رو میبینیم، ما صورت ظاهر مسئله رو میبینیم، میگیم آقا این ورزشکار، این مثلا چقدر موفق بوده، تمرین کرده، اینطور 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 به این موفقیت رسیده است. میگید آقا این عالم، مثلا اینو بگم، مثلا این دانشمند، این محقق، این صاحب قلم، این صاحب عرض به خدمتون کرسی، این چه دود چراغی خورده است، چه زحماتی کشیده است، حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم و چنین و چنان. این تاجر موفق رو میبینیم در تجارت خودش، این صنعتگر رو میبینیم رسیدن به اون قله های بزرگ، شاخص شدن، این پزشک محترم رو میبینن. اما توجه دارید، برای اینکه یه عالمی عالم بشود، برای اینکه یه دانشمندی دانشمند بشه، یه صنعتگری صنعتر حاذق و قابلی باشد، یه تاجری تاجر امین در اوجی باشد، فکر میکنید چقدر مؤلفه ها وجود داره، چه عناصر و فاکتورهایی وجود داره برای اینکه یه شخصی برسد به اون جایی که شما تحسینش میکنید در جامعه؟ چه عواملی وجود؟ حالا از این عوامل چه مقدار اون آشکار است و چه مقدار آن پنهان است که هیچ وقت ماها نمیبینیم. دست رو میبینیم، آستین رو میبینیم، دست درون آستین رو ممکنه نبینیم. توجه دارید؟ ما خیلی چیزها رو نمیبینیم در زندگی برای تحقق یک امر، برای اینکه یک کاری بخواد محقق بشه و به وجود خارجی برسد، امکانش به تحقق برسد. صدها و هزاران عامل وجود داره عزیزان، و دست به دست شدن و جمع و جور شدن این عوامل نیست، به دست هیچ کس نیست جز به ید الله تبارک و تعالی. نام این میشه تحییه، نام این میشه مهیا شدن، مهیا شدن برای یه مسئله و یه کاری که میخواد پیش میاد. اسم دیگر این رو چی گفتیم گاهی خدمت دوستان؟ به هم میرسید و بعد میخواید خداحافظی کنید، میگید موفق باشید، میخواییم میقدی آب کشیدش کنیم، عرب میگیم وفقکم الله، خداوند شما رو موفق بدارد. میگیم موفق باشید. بارها عرض کردم توفیق یعنی چه؟ از ماده وفق میاد و موافقت. وفق یعنی جفت و جور شدن، یعنی یه کاری میخواید انجام بدید، جفت و جور میشه براتون شرایط و اسباب. گاهی بساط عیش خودش جور میشه، خودش جور نمیشه، خدا جور میکنه، حالا عیب نداره. گاهی بساط عیش خودش جور میشود، گاهی نمیشود، به دستور هم نمیشود. توجه دارید؟ یعنی لمس میکنیم، کاملا میبینیم. میخوام به یه خواسته، به یه کاری برسید، میبینید اصلا از قبل آمدن این به فکرتون، بعد میبینید مقدمات یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری، اصلا یه جوری میشه که اصلا مبهوت انسان میمونه. نگاه میکنیم این رسیده است به اون خواسته ای که میخواست، دست یافته به اون خواسته خودش. و ما توفیقی الا بالله. این عبارت چقدر زیباست، سخن معصوم. ازا اراد الله به عبده خیرن حیه، همین حیه لنا، حیه لهو اسبابه. وقتی خدا میخواد به بندش خیر و رحمت برساند چه میکند؟ آتنا من لدن که رحمه، اسباب رو براش مهیا میکنه تا انسان بتونه در این وادی قرار بگیره. برای کوچکترین کارها، برای کوچکترین کارها اون عزیزان، به خداوندی خدا هزاران عامل ممکنه وجود داشته باشه که تا ابدیت ابد نتونیم بهش برسیم. خیلی ساده است. خیلی ساده. آقا برنامه مهم فلان داری، یک از درب خونه میخوای بیای بیرون، آقا بری نمیدارم تدریس دانشگاه، بری فلان، بری حوزه، بری کجا فلان، هم یک کافیه که همون دم درب منزلم شده دیگه، هم پای یه پیچ خورده هم اونجا موندی، برگشتی بردن اتمالا تو خونه خوابیدی، هم یه پات پیچ خورد ساده، وسط را یه احساسی کردی که یه امتلاعیست، یه حالیست، آمار برگردونید، شرایط رفتن ندارم، نیم ساعت بعدم خوب شدی، اما نرفتی دیگه، نشد، کلاس برگزار نشد، کلام منعقد نشد به قول آقایان، و اینا ابعاد گسترده، کوچکش تمام ابعادش ببینید عزیز من، جان برادر، برای هر کاری و هر امری که بخوایم به رشد و رشد برسیم و به ثواب متصل بشه، بدونید که هزاران اسباب وجود داره و تمام اینها و تسببت به لطف که اسباب و هی به مشیتی که دون قول که معتمره و به ارادتی که دون نهی که منظره، این تمام اراده و مشیت الهی است. لذا اینها چه خوب فهمیدن حی لنا من امرنا رشدا. واقعا گاه میبینید این تجربه رو من اونقدر دارم این تجربه ها رو که واقعا نوشتنیه، گاه میبینید یه برخورد تصادفی شاید در جمع خودمون باشن عزیزان، این که مثلا فلان عزیز من گفته است آقا من در یه شب ماه رمضانی مثلا در 25 سال قبل 30 سال قبل میرفتم در خیابان و کجای مشهد، دیدم یه جای ماشین زیادی است، گفتم چه خبره اینجا، مگه چیه، حالا بریم مثلا فضولی ما اصلا گل کرد کنجکاوی بریم ببینیم چه خبره، رفتیم وارد شدیم دیدیم مثلا چی داره گفته میشه، مثلا تفسیر فلانه، تمام مسیر زندگی تموم شد، اصلا مسیر تجارت عوض شد، مسیر درس، اصلا همه چی عوض شد، تمام مسیر، بعد نسل عوض شد، فرزندان عوض شدن، ز وقت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند. حالا این اتفاق چرا افتاد؟ چه دعایی بود؟ چه دستگیری بود که این اتفاق و این حادثه برمی آشنایی؟ یه اتفاق، حالا از اون طرف شرش کل مسیر رو برد، همه چی رو زیر رو کرد، اون خذلان اتفاق افتاد، رها شدن و جور نشدن اسباب. چقدر زیبا، چقدر آموزنده و حی لنا من امرنا رشدا. اینه که آقا بالاخره این الگوهای دعاهای قرآن و ادعیه معصومین این مغز رو داره، اینه که بالاخره آقا به اهتمام به صحیفه سجادی رو اینقدر بنده تقاضا میکنم معظم بارکتون، و خب بالاخره وقت گذاشته میشه، شعر داده میشه، نوشته میشه، منتشر میشه که عزیزان ببینن چه حقایقی درون این ادعیه وجود دارد، این غیر اون دعاهای خود ماست. فرمود حی لنا من امرنا رشدا، اینها این رو گفتن به خداوند. خب دیگه حالا به ناس مختصر گفته بشه بعد توضیحش داده میشه. فضربنا علا آذانهم فلکهف سنین عددا، بعد ما ضربنا علا آذانهم، خب ضرب رو الان چه معنا میکنید؟ اولا دیگه زدن دیگه، میگیم ضارب ضرب زیدون امرن، بالاخره آقا گفت پادشاه خطا و ختن بعد از سالها بالاخره به صلح رسیدن، اما این زیدا هم هنوز به صلح نرسیدن، هنوز زید داره امرو میزنه، ضرب زیدون امرو، ای دل و شاق به دام تو سید، ما به تو مشغول و تو مشغول زید، ولش کن دیگه این زید رو بنده خدا، این بالاخره ضرب رو زدن، کتک کردن مثلا معنا میکنه، ولی که این نیست معنای ضرب، این نیست در حقیقت معنای اولیه ضرب، برای که راحت باشه، بالاخره وقتی یک کسی لاف میزند، لاف میزند، یا لاف هم زدنی است، لاف از سخن چو دور توان زد، یه قدی بریم بالاتر، آن خشت بود که پر توان زد، خشت زدن، لاف زدن، هر که را خیمه به صحرای قناعت زده اند، خیمه زدن، سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند، ای ولی عصر و امام زمان، ای سبب خلقت کون و مکان، تا تو ز ما چهره نهان می کنی، خون به دل پیر و جوان می کنی. سکه تو زن تا عمرا کم زنند، خطبه تو خوان تا خطبا دم زنند. سکه زدن، ببینید زدن در این مواردی که عرض کردم یعنی تثبیت کردن، قطعی کردن، به قول آقایان فیکس کردن. توجه فرمودید؟ این معناش. حالا او زدن میشه و معنای دیگه ای برای زد. فرمود فضربنا علا آذانهم. آذان جمع چیه؟ اذن، یعنی گوش ها. خدا ضربنا علی آذانهم یعنی جعلنا، یعنی وضعنا، قرار دادیم بر گوش های اینها، ثابت کردیم بر گوش های اینها یه پوشش ها و حجابی را. یعنی چی معناش؟ این کنایه از چیست؟ خیلی زیباست. ببینید این چه لطافتیه در این آیه، واقعا از لطائف این سوره مبارکه همین آیه است. فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا. پنج حس تو وجود ما میگید حواس خمسه ماست. عمدترین ادراکات و دریافت های ما از کدوم حسه؟ دو حسه ما، بینایی، شنوایی، مسموعات، مبصرات، دیدنی ها و شنیدنی ها. این دو حس اصلی ماست. حالا گاه اینجا تو بواسطه تفسیر گفتیم برای بیان آیات شریفه قرآن، مثل این که اگر دقت بیشتری بکنیم به لحاظ کاربردی و عملیاتی، حس سامعه و شنیدن گستره فزونتری از دیدن داره برای ما انسان ها. کمون که به ظاهر وقتی نگاه میکنی چشم دیگه بالاخره به 180 درجه نمیرسه زاویه نگاهمون، نمیشه واقعا 180 رو نمیبینیم، اما گوشو که نگاه میکنیم 180 و 180 360 درجه رو این گوش میشنود. به همین خاطره که گفت که عرض به خدمتون خراسانی دو لب ده گوش دارد. اینکه برادر جان خراسان است اینجا، سخن گفتن نه آسان است اینجا. خراسان مردمی باهوش دارد، خراسانی دو لب اما ده گوش دارد. این حواسش جمعه، به قول خود قدیم گفتن حواسش جمعه فلانی خراسانی. این گوش، این دائره شنیدن عزیزان از دائره دیدن وسیع تره. اما شما نگاه کنید فایل های صوتی رو با فایل های تصویری الان مقایسه کنید، حجمش رو نگاه کنید، ببینید چه اتفاقی با هم داره. بالاخره آقا مشکل میشه گاهی دانلود کردنتون این فایل تصویری رو یا فایل صوتی رو خیلی راحت، کم هزینه، راحت، سریع دانلود میکنید. این تفاوت بالاخره اینها خیلی مهمه، یعنی اطلاعات و دیتاهای بیشتری رو با صوت میتونید، با شنیدن میتونید دریافت کنید تا دیدن. این گستره بیشتری داره. خیلی جالب اینو بگم که به آیه برسیم، به آیه مرتبطش کنیم. اولین حسی که در وجود انسان با تولد فعال میشه حس شنوایی است. یعنی این نوزاد میشنوه صداهای بیرون رو، بعد چشمش باز میکنه میبینه بابا خبری نیست، کاش نمیومدیم. این اول میشنوه بعد میبینه. توجه دارید؟ اولین حسی که فعال میشه شنوایی است. خب حالا از اون طرف آخرین حسی هم که فعالیتش از دست میره چیه؟ شنوایی است. چشم بسته قبل از مرگ، اما هنوز داره صداها و شیون و صدای فریاد و آقا جان و بابا جان و مادر همسر عزیزم و اینها رو داره میشنوه، راست و دروغش داره میشنوه اینها رو، اما دیگه چشمش نمیبینه، اما گوش داره میشنوه. دیگه تمام میشه. عین این رو ببینید، کما تنامونه تموتون و کما تستیقظونه تبعثون. النوم اخو الموت، خواب یه نمادی از مرگ دیگه. کی ما خوابمون میبره؟ شما چشما رو هم میذارید فشار میدید اما این سر و صداهای بیرون نمیگذاره، تا دیگه این گوش از فعالیت میفته نمیشنویم، بعد خوابمون میبره. و یک مرتبه یک صدای ترمز گوش خراش در خیابان میشنوید، از خواب میپرید، چشم رو باز میکنید، چه خبر شده؟ یعنی باز اولین حسی که فعال میشه که ما بیدار میشیم حس شنوایی است. این گوش عجیب نقشی داره در خواب و بیداری، مثل مرگ و حیات. این نقش گوش بسیار مهم است، بسیار مهمه در این جهت. فرمود فضربنا علی آذانهم. به همین خاطر برای خواب چی رو فرمود خداوند؟ این رو فرمود. و اینم توجه کنید، مقوله خواب و خوابیدن، ممکنه ما مقدمات رو فراهم کنیم، بستر و رخت خواب و ساعتی و وقتی رو تعیین کنیم، اما اینطور نیست. به هیچ وجه خود به خواب رفتن یا برخاستن از خواب به هیچ وجه امر ارادی نیست، یعنی تابع اراده ما نیست. بعضی ها میگن من وقت دلم بخواد میخوابم، مقدمات شما فراهم میکنیم و الا اراده ما به نفس خود خواب تعلق نمیگیره، خداست که ما را میخواباند و خداست که ما رو بیدار میکند. یعنی قواعد الهی و اراده الهی است. این که در دعاها الحمدلله الذی بعثنی، آقا صبح میگن و خواب بگید، سپاس خدایی رو که من رو برانگیخت بیدار کرد بعد از اینکه من رو خفتاند و خوابان، چنین تو دعاها میبینیم این گفته میشه. چون اصل خواب و بیداری به اراده شخص خود انسان نیست، مقدماتش ارادی است. فمود فضربنا علی آذانهم، ما بر گوشهای اینها یه پوششی قرار دادیم، اون مفعول ضرب محذوف اینجا، یعنی فضربنا علی آذانهم حجابن، فضربنا علی آذانهم غشاوتن. فلکهف، کنایه از این خواب سنگینی که دیگه اینها تمام شد، مجاری ورودی و ادراکی بسته شد و به خواب مطلق فرو رفتن. فضربنا علی آذانهم، اینه که بعضی ها گفتن این آیه شاید اشاره به مرگ اینها باشه، اشتباهه. بدونی که اصلا خود ضرب بر آذان با خواب تناسب داره، با مرگ تناسب نداره اینجا. فضربنا علی آذانهم فی الکهف، در این غار سنین عددا، سالهای متعددی. اما قرآن نمیفهمد که چقدر اینجا، چون بعدا خواهد گفت انشاءالله، میرسیم الان به آیات شبهای آینده، یه چند سال اینها چی شدند؟ به خواب فرو رفتند و خواب رو خداوند بر آنان خواب گران را چیره و غالب کرد. ثم بعثناهم، بعد اینها رو بعثشون کردیم. ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا. ثم بعثناهم، بعث در لغت عزیزان معنای اولیه بعث یعنی بیدار کردن از خواب. ما دو شیوه بیداری داریم، یکی یقظه داریم، استیقاظ، کسی رو بیدار کردن، ایقاظ و استیقاظ، یکی بعث و انباس. چه فرقی با هم داره؟ وقتی کسی همینطوری مثلا پاتون میخوره به کسی بیدار میشه، این یقظه، این حالت به استیقاظ میرسه، ایقاظ، این یعنی کسی بیدار میشه همینطوری خوابش نبرده مثلا فلان اینا. اما نه، یک کسی رو بیدار میکنید که یه اتفاق مهمی رو بهش بگید، بیدار میکنید که یه خبر تکانده، اصلا بیدارش میکنید، آقا تکونش میدید، بگید داره زلزله میشه، آقا داره این خطر ایجاد میشه، بلند شو. این حالت میشه بعض، حالتی که انسان رو بیدار میکنن که یه خبر جدی مهم بهش بدن. ای و ربی لتبعثن ثم لتنبعن. به همین خاطر عزیزان به قیامت بعث گفته میشه. بیایم قبلش، اصلا شما در کار پیامبران الهی میگید انبیا چی میشن؟ هو الذی بعث فی الامیین. انبیا مبعوث میشن و میان در جامعه بعثی به پا میکنند. یعنی وقتی که دقت میکنید مردم در حقیقت الناس و نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم عمدتا خوابن عزیزان، خوابن. خواب یعنی چی؟ یعنی بیخبری. وقتی ما خواب میشیم قوای ادراکی ما چقدر کار میکنه؟ دیگه متوقف میشه، دیدنی ها، شنیدنی ها، تعقلات ما متوقف میشه. عمده مردم دارن زندگی میکنن اما به شکل حیات نباتی، نه به شکل حیات معقول، نه به شکل نفس ناطقه. یعنی ادراک ها و اندیشه ها چندان فعالیت نمیکنه، خبری چندان ندارن از اطراف خودشون، خوابن مردم. پیامبران الهی میان این خواب رو به هم بزنن، میان بشر رو از این خواب چیکار کنن؟ برانگیزن. خودشون برخواستن، میان بشر رو برانگیزانن. این میشه بعث. پس بعث بیدار کردن از خواب. فی الواقع در قیامت هم انسان ها از خواب بیدار میشن. الناس و نیامون اذا ماتوا انتبهوا، تازه وقتی میمیرند و پا به مراحل بعدی میگذارن میفهمن چه خبر بوده است. جد فرمود ثم بعثناهم، بعد اینها رو بعد از اینکه خواباندیم سالهای متعددی اینها رو بیدارشون کردیم. لنعلم، تا اینکه بدانیم. خب میدونیم خداوند که میداند، این موارد در قرآن گفته میشه، یعنی تا آن که خدا علم و معلوم خیش را آشکار کند. این مشخص معنی چیه؟ تا آن که خدا مشخص کند ای الحزبین احصا لما لبثوا امدا، کدام یک از دو گروه احصا، افعل تفصیل باشد یا فعل ماضی باشد فرقی نمی کنه، کدام یک از این دو گروه حسابگری درستر و دقیق تری داشتن برای میزانی که آنان، این جماعت در غار درنگ کردند و بودند. کی این ماجرا رو بهتر و دقیق تر فهمید، درک کرد، راز این ماجرا رو فهمید، حساب این ماجرا رو فهمید، کتاب این ماجرا رو فهمید؟ خب خداوند فرمود اینها رو مبعوثشون کردیم برای اون اتفاقی که باید بیفته. چه شب‌های آینده میگیم که اصلا هدف از گفتن این ماجرا چیست؟ فردا شب میگم خدمت عزیزان انشالله. نحن نقص ساله که نبعهم بالحق، میگم انشالله فردا شب. اما دو حزب، بعضی از مفسران، سریع بگم تمام، بعضی از مفسران نظام میگن این دو حزب یعنی خود اینها همیشه 7 نفر. بعد که بلند شدن یه گروه گفتن چقدر، گفتن یک روز خوابیدیم ما، یکی گفتن دو روز خوابیدیم، یکی گفت فلان، یه اختلافی بینشون. نه این ظاهرا نمیسازه با آیه شریفه به یه فرد و دو فرد و سه فرد حزب گفته نمیشه، بلکه مراد اون نتیجه ای که بعد از اینکه اینها بیدار شدن و خبرشون منتقل شد به مردمان شهر، اونجا مردم دو گروه شدن. یه گروهی پی این رو گرفتن، دقیق و بررسی جدی در این ماجرا کردند و به رازها و حقایق اون پی بردن مؤمنان. یک گروهی هم اینا ضعیفتر و سستر بودن، یقولون، اینها به تعبیر قرآن رجمن بالغیب یه چیزهایی گفتن، یه حرفایی زدن. یعنی یک گروه دقیق مؤمن پیگیر حسابرس کامل احسا، یک گروهی نه خیلی این ماجرا رو جدی نگرفتن. این خیلی تعیین کننده و روشن کننده بود برای میزان ایمان و ایمان آوری و غیره اون، که الان هم همینه، الان هم که میخونیم همینه که عرض میکنم انشاءالله. فرمون سم و اسنا هم لنعلم تا مشخص کنیم ایل حزبین، کدام یکی از این دو گروه حساب کرده است دقیقا آن میزان درنگی که اینها داشتن، یا حسابگرتر بوده است به میزان درنگ اینا و اون نتیجه‌ای که از این ماجرا باید گرفته شود. حالا پیامبر، نحنو، ما خودمون، نقص علیک نبعهم، ما بر تو حکایت میکنیم ماجرای اینها رو. نیاز نیست شما به منبع تاریخی مراجعه کنی، ما بر تو میخوانیم بالحق. این خیلی نکته داره، این قسمت خودش بحث مفصلی داره که انشاءالله باید فردا شب ادامه مطلب رو خدمت عزیزان بازگو کنیم و ادامه مطلب مطرح شود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کرامش منور و مزین بفرماید و دست ما رو از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه نگرداند. توفیق دعا رو در این ماه دعا به همه ما از خزانه غیب خیش عنایت بفرماید، ما رو از غفلت ها و خواب ها بیدار بگرداند. من در حد این که 5 دقیقه که گفتم کمترش میکنم، اما ترکش نکنم امشب خدمت دوستان. یه اشارتی به همون تتمه دعای 44 امام سجاد، امام فرمود به ما توفیق بده اعنا، ما رو کمک کن علی صیامهی، به این چیزها. یک فرمودن این که ما انداممون از حرام حفظ بشه، گوشمون لغو نشنوه، چشممون لحف نبینه، اینها رو توضیح دادم تا رسیدن به اینجا. حتی لا تهی بطوننا الا ما احللت، گفتیم اینها روزه یه که امام سجاد میگن. خدا یا ما رو موفق بکن روزداری ما به این باشد که حرامی در شکمهای ما وارد نشه. یعنی روزه با حرام سازگاری ندارد و روزه نیست. و لا تنطق السنتنا الا به ما مثلت، و خدا کمک کن که در این ماه زبانهای ما به اون چه برا ما معین کردی و جواز اون به ما دادی باز بشه. یعنی در این ماه داخل ببینید، همین الان از قدیم بوده، حالا دیگه میرن از بعضی از دوستان میشنوی تو این روزهای اینا میگه حیف که روزه دارم والا. خوبه باز همین داره الان این رعایت میکنه، انشاءالله که بیشتر رعایت میکنه. بله، ولا تنطق السنتنا، دیگه این نباید باز بشه این زبان روزدار به کلماتی، به عباراتی، به سخنان الا به ماست. ولا نتکلف الا ما یدنی من ثوابک، و خدایا ما بر خودمون هموار نکنیم الا ما یدنی من ثوابک، مگر اون چیزهایی که ما رو به تو، به ثواب تو نزدیک کنه، به ثواب تو و رضای تو و پسند تو نزدیک کنند. و لا نتعاطا الا الذی یقی من عقابک، و در این ماه به ما کمک کن که یه چیزهایی رو اقدام کنیم درش وارد بشیم که ما را از عقوبت تو دور کنه. این ماه، این ماهه که باید آن به آن رفتارهایی داشت که به ثواب او نزدیک و از عقاب او دور شد. اما یه جمله پایانی میگن، همین رو میگم کافیه، ثم خلص ذلک كله، همه اینهایی که گفتم خدایا از زبان و از گوش و از فلان اینها، همه اینها را خل سالک کلهو یه آفتی است که اونو تو این ماه برای من حفظ کن. من رعاء المرائین، از اینکه خدای ناکرده این رفتارهای من در این ماه مبتلای به ریا نشوه، نکنه کارهای من ریایی باشه. افطار میدم ریایی افطار بدم، کمک میکنم به فلان جا ریایی کمک میکنم، دوست دارم مردم بدونن، تشویق هم بکنن، بگم آقا چه اشکال دارید و ما رو بگن آقا دست شما درد نکنه، متشکر تقبل الله فلان. نه، من رعاء المرائین، فقط برای خودت باشه. و سمعت المسمعین، اینی که به چشم دیگران بیاد میشه ریا، اینی که به گوش دیگران برسد میشه چی؟ میشه سمعه. خدا هیچ کدومش نمیخوام، هیچ کدوم نباشه. خالص کن عمل مرا از هر ریا و سمعی که لا نشرک و فیه احدا دونک، هیچ کی رو شریک نکنم در اون که انجام میدم با تو، ولا نبتقی فیه مرادن سواک، و هیچی دیگه تو این کارام و تو این رفتارام تو این ماه جز خودت رو نخوام، همه برا تو باشه و تو اراده داشی. و بس، بعد از این امام وارد میشن به توصیه ها و رفتارهایی که باید انجام بدیم در این ماه، عبادی، اجتماعی، غیره، که انشاءالله فردا شب پیگیری میکنم و بقیه مطالب رو به حول قوه الهی تا حد ممکن میخوانیم. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.